چهار بعد از ظهر در ایران است و محمد زرقامی هستم در کنار شما. نگاهی خواهم داشت در 15 دقیقه پیش رو به تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. حمله افراد مسلح به بسیج نیکشهر، یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع ایران میگوید موشک جدیدی با برد 1350 کیلومتر تولید کرده است. و آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج می‌شود. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرگزاری مهر صبح روز شنبه از حمله به مراسم صبحگاهی بسیج نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که مهاجمان متواری شدند. بر اساس این گزارش در پی این حمله یک تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. وبسایت خبری جماران نیز به نقل از اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران نوشت که این حمله به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر انجام شده است. ساعتی پس از این حمله یک حساب توییتری منصوب به گروه جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت. خبرگزاری مهر به نقل از دادستان نیکشهر نوشت 2 فرد مسلح با عبور از دیوار مجاور پایگاه بسیج این شهرستان اقدام به تیراندازی کردند. وبسایت جماران فرد کشته شده را مرتضی علی احمدی گزارش کرد. هفته گذشته نیز این گروه مسئولیت یک انفجار در زاهدان را بر عهده گرفته بود که در آن 3 عضو نیروی انتظامی زخمی شدند. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری رادیو فردا. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع گفت که این موشک جدید قدرت تخریب بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز میکند. بر اساس همین گزارش ها این موشک هویز نامگذاری شده است علیه اهداف زمینی ثابت به کار گرفته می شود. همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس نظامی و خلبان سابق هوا نیروس و نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای محمدی بهتون سلام می کنم. پیش از هر چیز ابتدا یک سری اطلاعاتی برای شنوندگان ما بدید در خصوص موشک هویزه و اینکه این موشک چه ویژگی هایی داره و آن چیزی که دربارش صحبت شده تا چه اندازه میشه بهش اتکا کرد که گفته شده که این موشک برد 1350 کیلومتر داره و برای اهداف زمینی ثابت در نظر گرفته شده.
با درود خدمت شما و شنونده ها، این موشک از خانواده کروزهایی که حدود 4-5 سال پیش با نام سومار تست شد. اون سومارها بردشون حدود 700 کیلومتر بود. برد اینها رو توی یک مقطعی تا 1200 کیلومتر هم ارتقا دادن و حالا هم اعلام شده که به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب تا 1350 کیلومتر تستش کردن و به هدف برخورده. تکنولوژی ساخت این موشک ها جدید نیستش. اینها موشک هایی بوده که حدود 5 تا 7 سال پیش از اوکراین خریداری شد. تو همین فاصله موتورش رو با یه سری قطعات چینی تکمیل کردن، بردش اضافه تر شد و یه مقداری هم از نظر قطعاتی که مربوط به الکترونیکیه در وزارت دفاع ساخته شد، خود ایران تولید کردش. مسئله اینجاست که این موشک‌ها بیشتر از این که قابلیت این رو داشته باشه که به ایران نمایش اقتدار و قدرت توانایی نظامی بده، موج تبلیغاتی داره که تو همین ایام توسط رسانه‌ها بیشتر به اصطلاح اطلاع رسانی میشه برای مردم.
یک سوالی که پیش میاد آقای محمدی اینه که به هر حال پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده بودند که یک دوره جدیدی در آنچه که دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی میخونن آغاز شده، به ویژه با اومدن آقای باقری به عنوان فرمانده نیروهای مسلح. اما الان میبینیم که در جای دیگه صحبت از در اصل دیپلماسی آفندی میشه. آیا تولید این موشک یا حالا آزمایش اون تا چه اندازه میتونه در راستای همین نوع نگاه باشه؟ تا چه اندازه در راستای دیپلماسی دفاعیه؟ تا چه اندازه در راستای دیپلماسی تهاجمیه؟
از حدود تقریبا 7-8 سال پیش بود که آقای خامنه‌ای با مشاوره‌ای که روس‌ها بهش دادن و اطرافیانش مثل شمخانی و همین تیم باقری که تو وزارت دفاع مستقر شدن و ستاد کل نیروهای مسلح، قرار شد یه مقداری نیروهای مسلح ایران رو بر اساس همون امکاناتی که دارن مدرن سازی کنن. از ارتش شروع کردن و ارتش رو هم از نیروی زمینی ارتش بود که شروع کردن و بر این اساس که این لشکرهایی رو که ساختارش از زمان شاه مونده بود، ساختار کلاسیکی داشتش، کوچیکترش بکنن به تیپ‌های واکنش سریع که بتونن چابکسازی و نقل و انتقال نیرو و جابجایی‌ها رو سریع بکنن. دکترین دفاعی ایران رو بردن به سمت این. منتها وقتی که همچین تصمیم بزرگی گرفته میشه، اساس تصمیم تصمیم بدی نیست، ولی وقتی که همچین تصمیمی گرفته میشه، منهای نیروی انسانی باید تجهیزات هم قادر به این اتفاق باشه. من خیلی خلاصه به شما میگم، دانشجویان دانشگاه افسری که نه دانشگاه ارتش درس میخونن، اولا آموزش اونها باید از ساختار عوض بشه، به ترتیب باید ابزاری رو و سلاحایی رو که اونها باهاش آموزش میبینن عوض بشه و سلاحای مدرن خریداری بشه که قدرت چابکسازی و واکنش سریع رو داشته باشه. شما نمیتونید دم از چابکسازی بزنید، لشکرها رو خورد کنید به تیپ‌های کوچیک کوچیک، هر کدومو یک نقطه‌ای بفرستید، اما اسلحه شما ژت‌سی باشه که هنوز 60 سال پیش تولید شده، زمان شاه استفاده شده، در دوران انقلاب استفاده شده، زمان جنگ استفاده شده، همونها رو هم بیاری الان استفاده بکنی.
حالا یک سوالی آقای محمدی، آیا این در اصل موشک جدیدی که ازش صحبت میشه و شما اشاره کردید به تکنولوژی ساختش و اینا، آیا این میتونه اهداف جمهوری اسلامی ایران رو تامین کنه؟ و با توجه به اینکه آیا این واقعا نگرانی رو میتونه ایجاد کنه، نگرانی هایی که ما میبینیم مثلا از سوی ایالات متحده آمریکا عنوان میشه در خصوص موشک های ایران، برنامه موشکی ایران، یا از سوی برخی کشورهای اروپایی؟
موشک و هر سلاح نظامی، حتی اگر تکنولوژی اون مربوط به قدیم باشه، در حکم یک سنگ رو در دست یک دیوانه داره. حتی اگر نزنه و تهدید هم بکنه خطرناکه. بله، کشورهای دنیا همسایگان ایران از اینکه ایران به هر دستاورد نظامی برسه میترسن، چون مرکز کنترل ایران دچار آشفتگی در تصمیم گیری، ممکنه هر اتفاقی واسش بیفته. اما اگر در معنای فنی و تاکتیکی بخوایم بررسی بکنیم، نه، هیچ تهدیدی نیستش بتونه شلیک بکنه. انواع و اقسام سپرهای دفاع موشکی در خاورمیانه و حتی از اونتر در ابتدای به اصطلاح اروپا، در دروازه شرقی اروپا هستش که این موشک‌ها رو هوا هدفگیری می‌کنن. شما می‌بینید نمونه‌ها اینها رو حوثی‌ها می‌زنن سمت عربستان. درسته در رسانه‌ها خیلی تبلیغ شده، روش که شلیک شده به ریاض خورده، به اطراف زهران خورده، اما ببینید چند بار شلیک شده و چقدر خسارت زده. بیشتر نمایش تبلیغاتی است اینها.
یعنی نمایش تبلیغاتی از سوی جمهوری اسلامی یا حتی از سوی کشورهای غربی در خصوص نگرانی چون نسبت به برنامه؟
من بدون تعارف باید به شما بگم که از هر تو طرف، نه ایران انقدر در این صنایع موشکی پیشرفت کرده که قادر باشه این اهداف رو بزنه و نه اروپا انقدر احساس تهدید میکنه. پشت همه اینها بیشتر مسائل سیاسی است.
سپاسگزارم. حامد محمدی، کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز که از خاورمیانه ما رو همراهی می کردید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همراه ما هستید با نگاهی به آخرین خبرها در این بخش خبری رادیو فردا. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا امروز شنبه بار دیگر برای حمایت از خوان گوایدو به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش رویترز این حرکت به دنبال تقویت فشارهایی است که واشنگتن با به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور و تحریم‌های گسترده علیه دولت آقای مادورو آغاز کرده است. خوان گوایدو در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در توییتر خود منتشر کرد با اعلام اینکه همه چیز خوب پیش می‌رود گفت: ونزوئلا، فردا تو را در خیابان‌ها می‌بینیم. نیکولاس مادورو نیز اعلام کرده است امروز شنبه یک راهپیمایی در کاراکاس برای 20مین سالگرد ریاست جمهوری هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان را به دلیل مخالفتش با اختصاص بودجه برای دیوار مرزی با مکزیک فردی بد برای کشور دانست که به گفته او به قاچاق انسان اهمیت نمی‌دهد. آقای ترامپ گفت این شانس وجود دارد که از تهدیدهای قبلی خود در مورد دور زدن کنگره و اعلام وضعیت اضطراری ملی برای تامین بودجه دیوار استفاده کند. به گفته رویترز، بازگشایی موقت دولت فدرال آمریکا پس از 35 روز تعطیلی بدون پرداخت بودجه ساخت دیوار یک پیروزی چشمگیر برای نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان به حساب می آید. ساخت دیوار مرزی با مکزیک یکی از قولهای انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات 2016 میلادی بود. سرتیب احمد وحیدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را سازوکار جاسوسی خواند. آقای وحیدی FATF را دارای ابهامات فراوان دانست که به گفته او میتواند تبعات زیادی را به همراه داشته باشد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه FATF یک نظام کسب اطلاعات است بدون آنکه سندی ارائه کند گفت این نظامی جاسوسی و کنترلی است که در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه اخیر خود بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو را در دستور کار داشت، اما در نهایت هنوز آن را رد یا تصویب نکرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در ادامه، در حالی که در تازه ترین خبرها از سیلاب خوزستان و لرستان، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از ترمیم برخی از سیلبندها با همراهی مردم، جوانان و مسئولان شهرستان خبر داده، اما همچنان ساکنان محلی از کمبودها در رسیدگی به این بحران شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
باران‌های سیل‌آسای اخیر در استان‌های خوزستان و لرستان نه تنها موجب جاری شدن سیلاب در مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی شد، بلکه انتقادهای مردم را نیز از کمبود امدادرسانی‌ها و سوء مدیریت به همراه داشت. میثم المهدی، کارگر کارخانه فولاد خوزستان، که در صفحه توییتر خود درباره سیلاب‌های اخیر اطلاع رسانی می‌کند، از تشکیل کمیته‌های مردمی برای ترمیم سیلبندها خبر داده و سخنان مسئولان را دروغ و تبلیغاتی خوانده است. این انتقادها نه تنها روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، بلکه برخی مسئولان در زمان بازدید از مناطق سیل‌زده نیز از زبان خود مردم، چه به شکل شعار یا رو در رو شنیدند و تصاویر ویدئویی آن نیز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. در یکی از این تصاویر، یکی از ساکنان محلی، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری را که به بازدید از مناطق سیل‌زده رفته، مورد انتقاد قرار می‌دهد. مردم محلی میگویند چرا برای جلوگیری از جاری شدن گل و سیلاب پیشتر فکری نشده و حال چرا به آن رسیدگی مناسب نمیشود. با وجود آنکه محمود واعظی با اشاره به بحران سیل خوزستان و لرستان گفته بود بالاخره خسارت ها جبران میشود، اما در همان روز رازی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس، در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان گفت که حتی یک ریال اعتبار بابت خسارت‌های سیل سال 95 به خانه‌ها و مزارع کشاورزی شوش پرداخت نشده است. با روند تغییرات اقلیمی در جهان، ایران نیز سال‌هاست دستخوش پیامدهای آن شده و خشکسالی، بارندگی‌های شدید و ریزگردها از جمله آن هستند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند که این تغییرات آب و هوایی می توانست به شیوهی بهتر توسط مسئولان مهار شود. گفته می شود که بسیاری از رودخانه هایی که در جریان بارندگی های شدید اخیر طغیان کردند، دهه هاست لایروبی نشدند و به گفته کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، باید برای جلوگیری از وقوع بلایا تمهیداتی در این باره اندیشیده شود. در حالی که مسئولان مدیریت این بحران در تلاشند تا از طریق رسانه‌ها درباره موفقیت در امدادرسانی‌ها خبررسانی کنند، صدا و سیما نیز در گزارشی از مزایای این سیل که باعث پر شدن رودخانه کارون شده می‌گوید. با وجود اینکه این سیلاب آب‌های پشت سد را پر کرده و بلکه تا مدتی خبری از هشدارهای کمبود آب برای شهرهایی مانند تهران نخواهد بود، اما همچنان نگرانی‌ها در این باره وجود دارد که بدون پیشگیری از وقوع حادثه قبل از وقوع، بار دیگر طغیان آب پشت سدها و رودخانه ها می تواند بلایایی مشابه خوزستان و لرستان به دنبال داشته باشد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بود از سیلاب خوزستان و لرستان. اگر در این باره شما هم مشاهداتی دارید در اون مناطق، میتونید با ما در میون بگذارید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
سه شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.